این کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 11 است و همچنان با افتخار از پخش رادیو سلامت همراه شما شنوندگان محترم هستیم. دعوت میکنم همراه بشین با برنامه از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره.
از همین نه
با خانوم ده
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانمون و با یک موضوع مهم. مهمان محترم ما آقای مهندس محمد رضا امیری هستند. من خدمت کارشناس محترم آقای مهندس امیری سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، دستاندرکاران محترم برنامه و شنوندگان خوب و بزرگوار ما، به خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی.
درود بر شما. اگه موافق باشید مثل هر هفته بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوعمون مشخص بشه.
جو در واقع از دسته گیاهان مقاومه و روش‌های کاشت مختلفی داره و به صورت بهاره یا پاییزه کشت میشه، که البته بسیاری از کشاورزان روش پاییزه را در دستور کار خودشون دارن، چون عقیده دارن که گیاه فرصت کافی برای رشد داره و همینطور کیفیت و کمیت محصول در هنگام برداشت افزایش پیدا میکنه.
این مزرعه مزرعه جو هست که به وسیله سیستم آبیاری قطره‌ای آبیاری شده. همیشه دوستان و کشاورزان ما در اکثر نقاط ایران گندمجو رو بارانی آب میدن، حالا هنوز متاسفانه عده‌ای هستن که سنتی هم آب میدن، ولی خیلی جاها به دنبال سیستم بارانی هستن. در این منطقه، در این قسمت از ایران، کشاورزان ما گندم و جوهاشون رو به روش قطره‌ای به وسیله نبارته آبیاری میکنن که بسیار توجیه پذیره، بسیار کشت خوبی داره، تراکم کشت و میزان نوع خوشه‌دهی همه چی بسیار عالیه.
هنوز خاستگاه واقعی محصول جو تا امروز مشخص نشده، اما بسیاری از محققان عقیده دارن که این گیاه بومی کوههای زاگرس در غرب ایرانه. این گیاه برای اغلب مردمان نواحی سردسیر و خشک، مخصوصاً سرزمین‌های خاورمیانه و شمال افریقا، منبع غذایی اصلی و مهمی به شمار میاد. همینطور امروز بسیاری از دامداران برای خوراک دام و تهیه فرآورده‌های خمیری خودشون از این گیاه استفاده می‌کنند.
وقتی شما از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنین، می‌تونین نهادهای کشاورزی کودها بهترین کودها رو با سیستم قطره‌ای بدین. این خیلی کمک شایانی به شما میکنه. پس کاهش هزینه های کوددهیتون هم به دنبال داره. مصرف آب راندمان آبیاری قطره‌ای 90%. ما این 90% البته در کتاب‌ها و روی مقالات و کتاب‌ها نوشته شده، ولی در مزارع اگه خوب عمل بشه تا 70-75% واقعا در ایران جوابگو خواهد بود. ولی سیستم آبیار بارانی در کتاب‌ها 75% که در عمل ما 40-50% هم بازده نداریم یا راندمان نداریم. پس سیستم آبیاری قطره‌ای وقتی شما استفاده می‌کنین، راندمان آبیاری، راندمان مدیریت همه رو بالا می‌برین.
ساقه جو مانند سایر گندمیان تو خالیه و ارتفاع اون بر اساس شرایط محیطی بین 30-120 سانتی متر میرسه. ساقه این گیاه 5-10 برگ داره که به صورت متناوب در دو طرف ساقه قرار گرفتن. در امتداد ساقه محوری به نام سنباله قرار داره که از اغلب مجموعه سنبالچه ها و هر سنباله از یک گلچه تشکیل شده که دانه ها هم درون گلچه تشکیل میشه.
استفاده از سیستم قطره‌ای بسیار کمک میکنه به افزایش سطح زیر کشت شما. با همون سطح آبی که شما اگه سیستم بارانیتون رو دارین استفاده میکنین، به عنوان مثال اگه 10 هکتار جو شما با 10 لیتر آب میکارین که بیشتر میکنن، تا 15 لیتر حداقل میکارن، شما با سیستم قطره‌ای میتونین تا 17 هکتار حتی تا 20 هکتار هم با 10 لیتر آبتون بکارین و یک کشت خوب داشته باشین، نه صرف کاشتن باشه.
عملیات کاشت جو رو میتوان از طریق بذرکاری به صورت دستپاش و یا به وسیله بذرکارها انجام داد. به طور کلی در زمین‌هایی که خاک به خوبی آماده نشدن و دارای عرف‌های هرز هستن، روش دستافشانی ارجحیت فراوانی داره. عمل بذرکاری اگه به وسیله بذرافشان ها انجام بشه بسیار سریع‌تر و ارزان‌تر خواهد بود. عمق بذر در درون خاک هم به عواملی مثل دیم، آب و کیفیت زمین بستگی داره که حداکثر باید 5-6 سانتی متر باشه.
تناژ مزارع که از سیستم قطره استفاده میکنن معمولاً بالای 8 تن خواهد بود. البته این هم باز بستگی به مدیریت و تغذیه‌شون داره، ولی بین 8 تن تا 11 تن تلورانس داره که البته میزان بارندگی در اون 2-3 تن بالاتر حتما موثر، نقش مهمی ایفا میکنه و برای کشاورزای ما خیلی مهمه. قطره‌ای روش بسیار خوبیه. زحمت اولیه‌اش زیاده. شما هر 50 سانتی نوار تیپ پهن می‌کنین و به عبارتی هر هکتاری 20000 متر نوار تیپ می‌بره. ولی از اون ور راندمان کارتون انقدر بالا میره و اون اضافه برداشتی که شما دارین بسیار خوبه و جبران هزینه ها رو میکنه و درآمد شما رو بیشتر میکنه.
همونطور که میدونه تمامی گیاهان برای اینکه روند رشد خوبی رو پشت سر بذارن نیاز به فراهم کردن شرایط مناسب دارن و به همین دلیل خیلی مهمه که در پرورش محصولی مثل جو، اون هم در فصل پاییز، به آبیاری اون اهمیت داده بشه. همینطور به آب و هوا و کوددهی و همینطور مبارزه با آفات و بیماری های مختلف. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول جو صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بخش رو شنیدیم. گفتگوی ما این هفته با مهندس محمد رضا امیری درباره محصول جو هست. اما بریم سراغ ارزش غذایی جو. این ارزش غذایی چقدر میتونه به سلامت دام‌های ما کمک بکنه؟
جو بیشتر تأمین کننده انرژی و به اصطلاح کالری مورد نیاز دام هستش تا حالا بحث پروتئین و بقیه نیازها. خب جو هم تو مراحل کاشت و داشت و برداشتش در سالهای اخیر کارهای علمی شده. وزارت جهاد کشاورزی تو این زمینه خیلی کار کرده.
بله.
قسمت به اصطلاح محصولات استراتژیک ما و به اعداد ارقام خوبی رسیدن تو اصلاح و تولید واریته های جدید جو که با شرایط اقلیمی ما سازگار هستند و مقاوم هستند و خدمت شما عرض کنم که میتونن تولید قابل توجهی رو بدن. ما در تولید جو هم کشاورزان پیشرو خیلی خوبی داریم که به تولیدات خوبی رسیدن، اعداد ارقام بالای 11 تن 12 تن.
بله.
که اینها اعداد و ارقام قابل ملاحظه‌ای هستن تو سطح دنیا و میتونن خیلی مؤثر باشن تو تأمین نیاز جامعه دامی ما.
بسیار خوب، ما درباره جو داریم صحبت میکنیم در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره، اما با توجه به اینکه جو در رژیم غذایی ما و در استفاده انسان‌ها کاربرد کمتری داره، اما باید به این نکته توجه کنیم که غذای دام ما هست و اون دام هم میتونه غذای سر سفره ما باشه. یه بخش دیگه از برنامه این هفته رو به اتفاق بشنویم، باز هم همراه شما هستیم.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
بعضی ها خیلی خلاقانه فکر میکنن، به دنبال روش هایی هستن برای راحتی و آرامش افرادی که در تولید محصولات کشاورزی فعالیت میکنن، مثل کارآفرینی که تونسته دستگاهی رو طراحی بکنه برای پوستگیری گندم، جو و برنج.
خانم و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و عرض ادب و احترام، بنده حسن پاداش امزادی هستم از استان اردبیل، دارای 30 سال سابقه در زمینه ساخت و تولید ماشین‌آلات صنعتی خط تولید جو بوسچنی، جو پرش و ماشین‌آلات صنایع آردسازی. برای کارخانه‌های مختلفی دستگاه‌های مختلفی ساختیم، دستگاه خط تولید جو بوسچنی، جو پرش، گندم پرش، گندم بوسچنی و از کنم خدمت شما تولید بلغور از جو گندم و تولید پرچ جو، پرچ گندم و پرچ برنج برای اولین بار در ایران.
یک کسب و کار وقتی ثمر بخشه که مفید باشه، برای افراد دیگه فایده داشته باشه و بتونه سوددهی فراوانی هم برای شخصی که به عنوان کارآفرین فعالیت میکنه و هم برای شخصی که از این دستگاه و از این کارآفرینی و از این خلاقیت استفاده میکنه، سود به همراه داشته باشه.
ما اومدیم یه کار خاصی انجام دادیم، یه کار جدیدی انجام دادیم. این خط تولیدی که ما برای اولین بار در ایران توانستیم دستگاه جو بوسچنی خانگی طراحی کنیم. ما در کنار ساخت و تولید این ماشین‌آلات صنعتی برای اولین بار توانستیم دستگاه جو بوسچنی خانگی طراحی کنیم که قابلیت این رو دارد که ساعتی 50 الی 60 کیلو در ساعت تولید بکند، یعنی روزانه 400 الی 500 کیلو میتونه تولید کنه.
آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که میشه کارآفرینی با سرمایه کم در کشاورزی انجام داد؟ زندگی در دنیای مدرن و پرهیاهو گاهی فکر رو به سمت رؤیا پردازی میبره که ای کاش شرایطی فراهم بشه تا بتونیم رها بشیم و زندگی آرام و لذت بخشی رو تجربه کنیم. بله، با سرمایه کم، با تلاش و ایده خلاقانه میشه در شغل و کسب و حرفه‌ای که داریم به موفقیت‌های خوبی برسیم.
سرمایه اولیه و سرمایه به قول در گردش این محصول به صورت 39 میلیون الی 40 میلیونه که مشتری میتونه با 40 میلیون یک کاری رو شروع کنه، روزانه بتونه 400 الی 500 هزار تومان درآمد داشته باشه و در صورتی که مشتری بدونه که این کار قابلیت ارتقا داره، ما همین دستگاهش به مشتری دادیم، اینو میتونیم ارتقا بدیم، ظرفیتش رو ببریم بالا، کیفیتش رو ببریم بالا و عرض کنم خدمت شما که خیلی پیازهای خاصی داره این دستگاه.
کارآفرینی با کارکردها و پیامدهای مثبتی که داره به عنوان راه حلی اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات و بحرانهای داخلی و باقی ماندن در عرصه رقابتهای جهانی از سوی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته. کشورهای مختلف به سه دلیل برای موضوع کارآفرینی اهمیت قائل هستند: ایجاد و توسعه تکنولوژی و فناوری، تولید ثروت در جامعه و از همه مهمتر ایجاد اشتغال. در شرایط فعلی کشور و همینطور روند تغییرات بین‌المللی و پدیده جهانی شدن اقتصاد چقدر مهمه که به این سه مورد توجه بکنیم و موضوع توسعه کارآفرینی رو به عنوان یک برنامه راهبردی در زندگی خودمون قلمداد بکنیم.
البته که این دستگاه داره با برق خانجی کار میکنه و مشتری میتونه با این دستگاه مجوز بسته‌بندی بگیره راحت و یکی از امتیازاتی که این داره کیفیت خروجی محصول اندازه کیفیت کارخونه ای هست. کیفیتی که این دستگاه داره مثل دستگاه های برندی که الان توی ایران دارن تولید میکنن است.
یکی از کارآفرینان موفق میگه علم خوب باید با تعاریف خوب آغاز بشه، به خصوص در کارآفرینی این موضوع خیلی مهمه. پس در حوزه کشاورزی هم باید با کارآفرینی تلاش بکنیم تا بتونیم همپای جامعه جهانی اقتصادمون رو توسعه بدیم. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید.
برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید و ما میزبان آقای مهندس محمد رضا امیری هستیم. گفتگوی این هفته ما هم درباره یکی از محصولات زراعی و پرکاربرد اما برای دام هاست، محصول جو. آقای مهندس امیری، به ما بگید که جو در چه نقاطی از کشور ما کشت میشه و آیا سطح زیر کشت جو در تهران و اطراف تهران سطح قابل ملاحظه هست یا خیر؟
من همونطور که عرض کردم خدمتتون، با توجه به اینکه جو گیاه مقاومی هست،
بله،
مثلا نیاز غذاییش پایین تر هست و مقاومتش به شوری، سرما اینها بیشتر هستش، دایره وسعتش بیشتر از محصولات دیگه هستش. تقریبا بیشتر استانهای ما به جز حالا استانهای شمالی که ممکنه این سطح کمتر باشه، ولی سطح کشت جوشون قابل توجه هستش و حالا یه قسمت زیادی هم به صورت دیم کش میشه، به خصوص اینکه نیاز آبی جو تو مرحله آخری که گندم نیاز به آبیاری داره توی خرداد ماه و اینها، جو اون مرحله آخر رو معمولا احتیاج نداره.
بله.
بنابراین خب خیلی از این نظر برای کشاورزای ما قابل توجه هست. بحث دیگه ای که هست این که قسمت زیادی از کشاورزیای ما که امکان تامین آب رو دارن بعد از کشت غلات، حالا گندم یا جو هستش، معمولا یک کشت دومی هم دارن که قسمت قابل توجهشون ذرت هست.
بله.
یا محصولات دیگه ای هست. جو چون اون مرحله رشدش کوتاه‌تر هست و زودتر آماده میشه، بنابراین زمین آزاد میشه.
بله.
برای آماده سازی محصول بعدی که در برنامه تولید اون کشاورزا هستش.
پس بلافاصله بعد از برداشت جو دوباره جوی جدیدی کشت نمیشه؟
جو نه دیگه، جو که معمولا پاییز کشت میشه و اواخر بهار برداشت میشه. عموما در کشور ما جو به صورت پاییزه کشت میشه
و میذارن زمین استراحت کنه و کشت دیگه ای در زمین انجام میشه.
حالا اگر امکان تامین آب داشته باشن و شرایط اقلیمیشون از نظر شروع سرما و اینها اجازه بده، یه محصول بعد از اون هم کش میشه.
که چه محصولی قابل مناسب هست بعد از جو که کاشته بشه؟
خیلی اون چیزی که رایج هستش خب ذرته. بله. ذرت علوفه‌ای هستش که بعد از جو کش میکنن، که البته حالا
که به درد خوراک دام میخوره.
بله، برای تامین خوراک دام هست، که البته حالا چون با جو هم خانواده هستن و نیاز غذاییشون تقریبا نزدیک هستش به هم، خب این مورد نظر کارشناسان نیست، اما در صورت اون طرف قضیه زارعین ما بحث تامین نیاز دامداری ها رو دارن.
بله.
و بحث بالاخره این که باید محصولشون و زمینشون براشون درآمدزا باشه و اون مایحتاجش رو بتونن برآورده کنن، این رو بسیاری از این عزیزان انجام میدن.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم. برنامه از مزرعه تا سفره همچنان ادامه داره با شنیدن یک بخش دیگه. سفره‌گرد.
به نام خدا، چگونی هستم؟ پژوهشگر دانشگاه تهران. امروز در شهر صحنه، وادی کشاورزی صحنه، سیم استان کرمانشاه در مزرعه جوی قصیل هستیم که این مزرعه که میدونم ارتفاعش تقریبا 1.20 هستش، منتها جایی که شیب خیلی زیاد، آبلوی خیلی زیادی داره و محصولاتی میتونه در اون رشد کنه که سیستمی رشیه‌ای خیلی قوی و متراکمی داشته باشن و از روان‌آب‌های کمی جلوگیری کنن و سریع بتونن جذب کنن، که جوی یکی از اون محصولات هستش که میتونیم صورت قصیل کش کنیم. اینجا ببین شیب بسیار زیاده، شیب تقریبا نزدیک 3% حداقل 3% بیشتره. برای آبدوی خیلی زیاده اینجا، یا با سیفاروها رو کنترل کنیم، طولشون رو کمتر کنیم، یا حتما آبیاری تحت فشار بارانی و از همه بهتر تیپ. در گزارش قبلی گفتیم که آبیاری تیپ بسیار عالی‌تر هستش، چون باعث کوبیدگی خاک و سله‌بندی خاک نمیشه و محصول میتونه حداکثر استفاده از اون داشته باشه و سرعت در سبز شدن و استقرار بوته خیلی بیشتر هستش. خب اینجا ارتفاع بوته به 1.5 رسیده، بسیار عالی هستش. در وسط مزرعه، مزرعه یک دست و کاملی هستش، انواع کودهای پایه مثل ازوت و فسفر و حتی پتاس استفاده شده و کودهای ریزمغذی هم، انواع سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، سولفات منگنز، اسید بوریک هم ان شاء الله قرار استفاده بشه برای دانه بندی. متو دیگه الان دیگه زمان مصرف کود دیگه تمومه، هیچ کدی رو ما نمی‌تونیم استفاده کنیم. شاید اسید بوریک رو مثلا یه هفته قبل استفاده می‌کنیم خوب بود، الان شاید محصولات پتاس رو بشه کم استفاده که برای صفر شدنش، ولی خب باعث زمانی کود رو مصرف کنیم که رشد رویشی ام وجود داره قبل از خوشه دهی، ظهور خوشه. الان دیگه خوشه‌ها کامل بیرون اومدن، شاید بعضی کودها تکمیلی رو بشه مثلا کلسیوم بر اینا بشه یکم استفاده کرد، یه رو قوی تر کرد. دیگه از زمان مصرف کود نیست. آبیاری رو باید مدیریت کنیم. کف چیز هنوز رطوبت داره، مشخص رطوبت، هرچند اگه سنسور داشتیم مشخص میگم رطوبت به تقریبا هولوش 10-15% میرسید، اون موقع آبیاری رو شروع میکردیم و تصادفی نبود، اون موقع دیگه آبیاری خیلی منظم میشدش. ولی خب الان به صورت چون دوره آبیاری میکنن، رطوبت روی 20% خاک دائما یک سری دارن آبیاری میکنن و یکم میزان مصرف آب رو میبره بالا. ان شاء الله آبیاری رو هوشمند کنن، آبیاری به صورت نواری صورت بگیره، هرچند مزرعه مشکلی نداره، فقط مصرف آب گفتم مشکل داره. علف‌پردش هم کاملا کنترل شده، علف‌پرد پهنبرگ کاملا کنترل شده. ما اینجا چون کانون علف‌پرد تربچه وحشیه، این تک و توک دارید میبینید، ولی کلا از بین رفته. اگه کنترلش نمیکردن کل مزرعه زرد بود، که علف‌پرد تربچه وحشی چقدر فعالیت داره، یکی از علف‌های هرز سمج هستش و به شدت عملکرد رو میاره پایین با حجم اندام‌های هوایی که داره، حجم ریشه‌ای که داره و جذب بسیار بالای آب و مواد غذایی و نور و هر کلی نیازهای مزرعه رو کلا جذب می‌کنه و واسه ضعیف شدن محصول ما خواهد. خب این مزرعه جوی قصیدی هستش که گفتیم اهمیتش برای استفاده بهینه از آب هستش. ما میتوانیم بین 3-5 تا حداکثر آب بمب بدیم به صورت پاییز زمستانه و اوایل بهار و بیشترین نیاز آبیش رو به صورت از نزولات جوی استفاده میکنه. ببین میگم بهره‌وری بالای آب و با تقریبا 1500 متر مکعب آب میتوانیم تقریبا تا 40 تن جوی قصیل رو داشته باشیم. من تا گفتم همه موارد رعایت کنیم، تاریخ کاشت مناسب، کودان کود بر اساس آزمون خاک، کودهای تکمیلی رو استفاده کنیم، کنترل علف هرز، کنترل آفات هم نیاز نداره چندان، یکم بالای سن یکم خسارت زده تک و توک داریم میبینیم از دور، ولی خب خسارت چندان چون به صورت قصیل میخواد برداشت بشه، با دوادانش هم چندان کاری نداریم، بنابراین مشکل خاصی رو ایجاد نخواهد کرد. ولی به نرم رسید حتما باید حداقل 4 یا 5 سن در متر مربع باشه ما کنترل رو انجام بدیم، ولی اینجا تقریبا شاید یک عدد در متر مربع. پرواز مگس های سیرفید رو داریم میبینیم که لاربشون شکارچی هم و آفات هستن و لاش های آفات هم از بین میبرن و مزرعه یک دست و کاملی، ما نه کچلی داریم نه بالا پایین نه غیر یک نبات، همه یک تخت و کاملا تراس هستن. مزرعه بسیار عالی مدیریت شده با تشکر از پرسنل مجموعه، در مرحله گلدهیش هم تمام شده، الان برگچه ها اومدن بیرون، گلچه ها، بساک ها و پرچم ها اومدن بیرون. بین 15 تا 25 روز آینده بسته به شرایط آب و هوایی و دما برسیدن به مرحله خمیری، اونم باید بازدید بشه، خمیری نرم برداشت صورت میگیره.
خب یکی از سوالات مهمی که ممکنه در ذهن شنوندگان ما نقش ببنده اینه که تأمین بذر جو چگونه است و برای بهتر شدن بذر جو و تأمین بهتر این محصول چه کارهایی رو شما و همکارانتون انجام دادین؟
ما هر ساله تو مزارعمون مزارع تحقیقاتی هستن که همکارای واحد تحقیقات ما به اجرا میگذارن واریته‌های مختلف جو رو که برای استان تهران پیشنهاد میشه از مرکز تولید بذر نهال کشت میکنیم و مقایسه ارقام رو داریم برای که ارقام جدیدی رو که با اقلیم ما و با شرایط آب و هوایی ما آداپته تر هستن پیدا بکنیم
و سازگاری بیشتری پیدا کنن.
بله بله بتونیم که پیدا بکنیم و به کشاورزامون معرفی بکنیم. بعضی از واریته‌های خارجی هم گاهن اومده و توی مصرف کشاورزا قرار گرفته. در صورت واریته‌هایی که مورد تایید اون مراجع تحقیقاتی و تولید بذر نهال ما قرار میگیرن، اینها با واحدهای تأمین بذر ما قرارداد بسته میشه، مزارعشون در مرحله کاشت و داشت و برداشت اینها مورد رسیدگی قرار میگیرن و نیازهاشون به نحو شایسته برطرف میشه.
بله.
برای که بذری رو تولید کنن که از نظر قوه نامیه و از نظر شرایط ژنتیکی وضعیت خوبی رو داشته باشه و این بذر حالا بعدش فراوری بشه، بوجاری میشه برای علفهای هرس و بعدم حالا ضدعفونی با سموم مربوطه برای که بیماری ها و اون مشکلات بعدی رو که ممکنه بعد از کشت پیش بیاد اینها برطرف بشه و این بذر آماده بعد از اینکه مورد تایید اون مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت به عنوان بذر گواهی شده و مورد تایید یا لیبل خورده اینها در اختیار کشاورزا قرار میگیره که
بله.
تو مرحله کاشت ازشون استفاده بکنن. باز در تولید جو هم ما در سالهای اخیر واریته‌های جدید قابل توجهی رو داشتیم که از نظر میزان تولید و از نظر کیفیت اون دانه هاشون قابل توجه بودن و اینها به کشاورزا معرفی شدن و در مصرف کشاورزا قرار گرفتن که خیلی میتونه مؤثر باشه در افزایش تولیدشون در واحد صد.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای مهندس امیری که این هفته دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از لطف شما
آقای امیری. با شما خداحافظی میکنم.
ما هم خداحافظی میکنیم با